تاریخ امضای اونها هم خیلی وقت فرا رسیده. اتفاقا ناظر به فرمایشات چند عبارت پایانی شما، بخشی رو از بی بی سی بشنوید.
جمهوری اسلامی باید حسن نیتی رو از طرف مقابل ببینه. یعنی چی؟ یعنی آمریکا، اونم آمریکایی که زیر نظر ترامپ یا زیر اداره ترامپ هست، تحت حکومت ترامپ چیکار باید بکنه؟
اشتباه اروپا و آمریکا اینه که فکر میکنن اگر هی به ایران فشار وارد بکنن ایران کوتاه میشه. ایران روی خط قرمزهاش در هیچ صورت کوتاه نمیشه. من اینو خیال شما رو راحت بکنم. اگر آمریکا بخواد با ایران توافقی بکنه، باید خط قرمزهای ایران رو بپذیره. مثل اینکه اصلا در مورد موشکی ما صحبت نمی‌کنیم، چون مربوط به تمامیت ارضی خودمون. یا اینکه مثلا آمریکا بخواد که ما ارتباطمون رو کامل با نیروهای منطقه‌ای قطع کنیم، اصلا امکان پذیر نیست. دو تا مانع داریم، دو تا مانع بزرگ داریم برای توافق بجز خود دو طرف. اون هم کسانی هستن که در داخل ایران چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم از تحریم‌ها نفع می‌برن، و کسانی که اپوزیسیون فیکی که در خارج از ایران از تقابل ایران و غرب دارن درآمد کسب می‌کنن. مثل کسایی که کاپیتالیست
کلید واژه اینجا هست، اینم بی بی سی و خیلی حرفه. حالا خودشون هم مطلعن، به هر حال ما دشمن هیچ وقت دست کم نمی‌گیریم. باز بی بی سی فارسی اشاره میکنه به بحث درآمد برای اپوزیسیون، چیزی که شما هر دو بزرگوار بهش اشاره کردید که اساساً مضحکه است، یک بازار مکار است برای ایجاد درآمد. و خیلی هم حالا بی بی سی که دوست داره بگه من بی طرفم، اینجا کارشناسش اشاره میکنه که ایران اساساً اهل زور نیست و واقعیت هم همینه ها. حالا پیش شما اینجا اشاره کوچیکی میکنم، اساسا ایران اتفاقا در جهان ثابت کرده که اهل گفتگوست. کسی که اهل گفتگوست زور رو بر نمیتابه. و برای چی ما همیشه گفتیم تنها راه مقاومته؟ چون اونها غیر از زبون زور رو نمیفهمن. آقای دکتر رجبی، شما چجوری تحلیل میکنید این موضوعی که الان درآمدها هم برای اپوزیسیون تمام شده، از طرفی رژیم صهیونی در میدان به شدت شکست خورده، شکست داره به شدت به برکت عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی که اولین شکست رسانه‌ای رو هم به اینها وارد کرد، جدای شکست های بسیاری در حوزه امنیت و اطلاعات، شکست به رسانه هم داره کشیده میشه، واقعا دست و پا زدن های آخره با جنازه اپوزیسیون. تحلیل شما از این بازی درآمدی در این روزها چی؟ اثرگذار پایایی داره؟
بله. بین
این اپوزیسیون کارفرما درآمد،
بله بین این سازندگان مسکن یه ضرب المثلی هست، میگن که تا میتونی تیشه بزن به پایه های دیوار، بعدم به کارفرما بگو پول باید بدی تا این درست بشه. داستان این هستش که اپوزیسیون به گفته دکتر منتظمی دوست بزرگوارمون، خب تا الان هیچ نقطه ای رو نتونسته فتح کنه و هیچ برگ برنده ای برای کارفرمای خودش نداشته. طبیعتا توی این مقطع اولین چیزی که میگه خب آقا من بودجه کافی رو نداشتم، اگر من یه عده آدمی رو داشتم میتونستم اینها رو از نظر مالی تأمین کنم، اینها به جبهه ما میپیوستن، برای ما حاضر بودن کاری انجام بدن، برای ما حاضر بودن یه قدمی بردن، پس شما بیا به من پول بده تا من بتونم اونها رو راضی کنم. اما نکته واقعی داستان این هستش که خود رژیم قاسب و جنایتکار صهیونیستی همین امروز حیات و مماتش گره خورده به کمک‌های میلیون دلاری آمریکا. یعنی اگر این کمک‌های 100 میلیون دلاری و چند ده میلیون دلاری آمریکا نوبه‌ای و برخی به گفته حضرت آقا بگفت برخی از کشورهای منطقه که دارن کمکش میکنند نبود، این جنگ همون سه ماه اول تمام میشد.
بله،
چون همه دنیا میدونن که رژیم صهیونیستی الحمدلله رب العالمین انقدر ارتشش ارتش ترسو و بزدلی هست که حاضر نیست وارد میدان بشه، کما اینکه ظرف 4 ماه گذشته هر آن چه پیشروی کرد منجر به عقب نشینی شد. پس امروز داره با پول اصطلاحاً کشورهای غربی و در یک گفتمان بزرگتر کارفرمای غربی خودش داره می جنگه با جبهه مقاومت که الحمدلله شکست هم خورده. حالا این طرف ماجرا هم ما اپوزیسیون رو داریم که میگه آقا پول بده من میتونم برات یک کاری بکنم. و نکته مهمترش و نکته مهمترش و نکته مهمترش این هستش که به اعتقاد بنده برخلاف اپوزیسیون که خوشبختانه یک حماقت ذاتی در وجودش داره، کارفرماش این حماقت رو یا نداره یا براش روشن شده که دیگه پول دادن به این اپوزیسیون براش نمیتونه برگ برنده ایجاد کنه. و اینها هم چون این رو فهمیدن دارن این گریوزاری رو میکنن و دارن این آه و ناله رو سر میدن که آقا اگر پول ندی ما نمیتونیم جلو بریم. این نقطه مهمش جمله یک جمله بگم، اون طرف داستان کارفرمایی رو داریم که فهمیده بعد از 40 سال این اپوزیسیون براش کاری نمیتواند بکند، پس عملا نباید پولی بهش بده. این ور داستان اپوزیسیونی داریم که فهمیده کارفرمای فهمیده که پول نمیخواد، این به دردش نمیخوره و داره گریه زاری میکنه. نه کما اینکه این پول ندادن نتیجهش این شد که اون شبکه بسته شد، کما اینکه خیلی از دفاتر منطقه ایشون تعطیل شد، کما اینکه دیگه اون شما یه دوری 3-4 سال پیش در یکی از همین کشورهای شمال کشورمون حاشیه دریای خزر شاهد یک رشته توییت زنی ها و یه سری کارکرده فضای مجازی، الان عملا پولهای اونها هم تحت شده. بله. خوشبختانه میبینیم اونها هم الان از کارکرده خودشون و از اون حیز انتفاع خودشون به حمدالله ساخت شده.
درود بر شما، سپاسگزارم از اشاره دقیق شما. آقای منتظمی، نظر شما چه هست با اضافه کردن این مؤلفه که بیش از چندین میلیارد دلار فقط عددیه که این رسانه‌های ابریزبان بین خودشون هی دست به دست کرده اند که رقم واقعی پول‌هایی که هزینه شده برای شکستاشون در نیاد؟ یعنی ادامه فرمایش آقای رجبی، کارفرما پول نداره، اپوزیسیون پول نداره، اونی هم که پول میداده، حالا من یه اشاره کوچیک بکنم شنوندگان محترم دقت کنن، ما اگه از میلیارد صحبت میکنیم شاید به دلیل شرایطی که داریم میلیارد برای ما این روزا عدد کوچیکی شده باشه، ولی در آمریکا در مورد دلار میلیاردها دلار عدد به شدت بزرگیه. فکر میکنید تو این شرایط چقدر پایایی داره این تناب پوسیده و نخنمای اپوزیسیون و این جیغ و دادها؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید من یک مرحله از فرمایشات آقای دکتر رجبی میام جلوتر، از این جهت که این جیغ و دادها برای این که خب اون فهمیده که این کاربردی نداره، اونم فهمیده که پول دادن به این عملم دور ریختن پوله. یه جوری الان اینها به این نتیجه رسیدن که اصلا پولو ولش کن، این ساختار رو نگه داریم بعدن سر پول دعوا کنیم، چون اوضاع استیصال و به هم ریختگی در این مرحله است. ببینید ما دقیقاً الان در فضای هستیم، میبینیم که این رسانه‌ها شروع کردن به خبر پراکنی در موضوعات مختلف. من چند تا نوشتم، میتونیم مثال بزنیم، ماجرای دختر علوم تحقیقات، ماجرای جمشید شارمهد اون تروریستی که اعدام شد و موضوعات مختلف که تو این چند روز، یا مثلا فیلم‌های سینمایی ایرانیان مقیم خارج کشوری که پشت هم در چند ماه داره ساخته میشه و مثلا و اینها هی داره پشت هم میاد، بازی خیلی
نمیرسه،
جوابی نمیده، دقیقاً مثل ماجرای سنجری اصلا به نتیجه نمیرسه. استیصال به هم ریختگی به حدیه که خود نتانیاهو میاد بشینه بگه زن زندگی آزادی یادتون نره. این آشفتگی اینجا نشون میده که یعنی خود رئیس کارفرما داره میاد، کارفرمای اصلی اومده میگه که دیگه من به هیچ کدوم اینا اعتماد ندارم، هیچ کدوم اینا نمیتونن کارسازی بکنن.
فرامت به صحبت شما یه عبارت جذابی هم میشه گفت، این که اگر نتانیاهو و رژیم صهیونیستی میگن ما تو جنگ موجودیتی، اشاره شما اینه که اون عقبه ها و دنباله هاش هم تو جنگ موجودیت هم.
دقیقاً همینه. و اصلا صحبت دومه نتانیاهو نشون دهنده این مسئله است. یا ما دیگه اصلا پرده اون پشت پرده داستان زن زندگی آزادی در 1400 که نشون داد کل فعالیت‌های رسانه‌ای که در اون ماجرا شده بود و شاید بله. یک اپسیلونی ارزش براش باقیمون رو نقش بر آب کرد. این لطف خداوند متعالی که آدم دروغگو همیشه فراموشکار هم میشه، یادش رفته که چه اتفاقاتی رخ داده. ببین این مسئله کاملا نشون دهنده این مسئله، این موضوع، این رسانه‌ها خودشون هم یه جایی اعتراف میکنن. یه موضوعی که شما الان بی بی سی رو اینجا پخش کردید، خود همین اینترنشنال هم، من وعده صادقیه که یادم یه گزارشی کار میکردن، کارشناسشون گفت که جمهوری اسلامی ایران از پهپاد شاهد استفاده کرده که چندین ساعت طول میکشه. یه جمله‌ای گفت هی موجی خواست قطع کنه ولی کارشناس قطع نکرد، گفت جمهوری اسلامی پهپادایی داره که تا چند دقیقه میتونه به تلاوی برسه، ما هنوز برامون علامت سوالی که چرا از پهپاد شاهد استفاده کرد. و این تحلیل خیلی مهمی به ما میده.
بله.
که ما در واقعا داریم به مسیر این که آه شما عددی نیستی اصلا بخوای وارد فضای جنگ بشی. تو حوزه رسانه‌ام الان به این نتیجه رسیدیم و مردم آگاه تر شدن، مردم فهمیدن. ما میبینیم الان سلبریتی جواب نمیده، اون بازیکن فوتبال جواب نمیده، رسانه جواب نمیده، گزارش های خبری جواب نمیده،
دروغ جواب نمیده،
عملا جواب نمیده دیگه. مردم به این نتیجه رسیدن که آه اینا دیگه، و به خصوص بعد از اون اختلافاتی که الان چه اینه دنبال منافع خودشون، هیچ کی دلش به ما نمیسوزه.
ممنونم از شما. با توجه به صحبتایی که شد در مورد اینترنشنال میشه برنامه ها ساخت، اما یه بخشایی رو از اینترنشنال بشنویم. من در ادامه اون سوالی رو مطرح میکنم.
همین ایران اینترنشنال نگاه کنید، درست میفرمایید شما، لااقل توی 13 ماه گذشته به طور کامل طرفدار اسرائیل بوده. حتی اختلافاتی که تو خود اسرائیل، انتقادات که آقای نتانیاهو یا در افکار عمومی جهانه، در افکار عمومی خاورمیانه است، تو خود آمریکاست، اینا رو که بازتاب نمیده. یا وقتی که این فشارهای افکار عمومی و سیاستهای آقای نتانیاهو باعث میشه که آمریکا شکاف پیدا کنه با اسرائیل، اینو میبرن روی اینکه بایدن طرفدار مماشات با جمهوری اسلامی، جلوی نتانیاهو رو گرفته. الان نتانیاهو میخواد بدنه لتو پار کنه جمهوری اسلامی رو.
درود بر شما که این کلید واژه رو دقیقاً سر بزنگاه به من تحویل دادید. میگه این، من ساده بگم، حاجی ولم کن بذار برم بزنمش. اینترنشنال همینقدر سخیف صحبت‌های در مورد اینترنشنال شنیدیم که تو کل یک سال گذشتهش داشته از رژیم صهیونی دفاع میکرده. بازم در مورد این خیلی حرف میشه زد، اما این که دیگه به فرمایش هر دو بزرگوار آزادگان جهان، اونی که انسانه، حالا یاد بکنم از فرمایش بسیار مهم رهبری عزیز حفظه الله تعالی که حرکت ضد استکباری انقلاب اسلامی، حرکت ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر منطق انسانی، اسلامی و بین المللیه. یعنی اصلا مقدمش اینه که تو انسان باشی که بتونی بپذیری. و نهایتا تروریست رسانه‌ای مثل اینترنشنال به گفته اکثر کارشناسانی که این روزها هم دیگه خیلی اتفاقا برنامه‌شون پخش میشه از صدای آمریکا تا بی بی سی، همیشه سمت رژیم صهیونیستی بوده. و نهایتا اون هم به گفته شما جناب آقای دکتر منتظمی مستحصله، فقط فضا رو آلوده میکنه، هست که باشه ببینه بعدش چی میشه. اما سوال مهمتر، رسانه در این روزها به شدت تعیین کننده است، کما اینکه برای دشمن همیشه بوده. در میدان شکست خورده، تو رسانه با سیلی صورت خودش رو سرخ نگردشه. سیلی یکی، سیلی رسانه. گفتم من خوبم. شما شرایط الان رسانه‌های صهیونی رو از باب اینکه پایاییشون رو بتونن حفظ بکنن، اون هم از باب اینکه بتونن بر مخاطب به واسطه پیام مؤثر باشن رو چطور تحلیل می‌کنید آقای رجبی؟
نکته که وجود داره، اگر ما همه اقدامات کارفرمای اصلی رو به مثابه یک زنجیر قلمداد کنیم، رسانه یکی از حلقه‌های این زنجیره که دو تا بخش رو به هم پیوند اساسی میده. یکی بخش میدان هستش و یکی بخش افکار عمومی هستش. در همه جا هم رسانه کار کردش این هستش، اما صرفا توی این قصه و توی این موضوع یک مقدار این نقشه پررنگ تر هستش، به خاطر اینکه در اینجا رسانه میتونه حتی شکست های اونها در میدان رو هم تبدیل به پیروزی کنه و یا بالعکس برگردونه. اما همه داستان این نیست، همه داستان این نیست، از این جهت که همینطور که اونها رسانه دارند و دارن تلاش میکنند میدان رو به اون فضا نزدیک کنند، اینور داستان هم رسانه هایی وجود دارند که میدان رو به شکل واقعی خودش دارن برای مخاطب ترسیم میکنند، و از این جهت اصطلاحاً حنای رسانه اونها هم بعد از یک مدتی رنگ خودش رو از دست میده.
این حنا یعنی مرجعیت؟
بخشش مرجعیت، بخشش اون شکافی هست که میتونه توی افکار عمومی ایجاد کنه است. ببینید، همه جا رسانه در به خصوص در جنگ سراغ مرجعیت نمیره. رسانه به نظر حقیر توی جنگ بیشتر سراغ این میره تا
اثر
دل بله اثرگذاری داشته باشه. شاید ما در خود مرجعیت هم رگه‌هایی از اثرگذاری رو داشته باشیم، اما مرجعیت یک واژه بزرگتریه برای تاثیرگذاری روی قشر بیشتری. اما شما وقتی قرار هستش حداقل دل مخاطب هستی خودتو به دست بیاری، اونجا باید سراغ اثرگذاری بری. اما نکته که وجود داره، من به یکی از دوستان میگفتم، گفتم که ما عملیات موفق وعده صادق 2 رو انجام دادیم، همه شبکه‌های جهانی لحظه خوردن موشک‌های ما به تل‌آویو و حومش رو منتشر کردن، به لحظه داشت منتشر میشد.
البته این حومه یعنی پایگاه
منظورم که بله دیگه همون پایگاه دور اطراف
آره. اسرائیل کلا حومه است.
حومه است دیگه بله دیگه. یه شرق آسیا، یه غرب آسیا داریم، یه حومه.
بله.
بعد اما اونها به زعم خودشون میان اعلام میکنن که ما بیش از 100 فروند هواپیمای F-35 رو بلند کردیم و چه میدونم که آمریکا کمک کرد و اون کشور فضای آسمانیشو باز کرد و اومدیم زدیم همه جا رو داغون کردیم، یه دونه تصویر ازش بیرون نمیاد. این یعنی این که اسرائیل، این رژیم صفاک، حتی در جنگ رسانه‌ای هم عملیات خودش رو باخته. بعد این رو شما زمانی براتون جذاب‌تر میشه، این که این جماعت بیعقل وقتی میخوان برن یه جایی یه کاری کنن با 20 تا پهباد و 50 تا ماهواره و اینها تصویر میگیرن. بعد چی جوری میشود که برای مصرف داخلی خودشون حداقل یه تصویر ندارن؟
خب این تایید صحبت‌های کارشناس موساد و کارشناس نظامی که در بی بی سی فارسی اومد گفت، سرهنگ‌های خود رژیم صهیونی گفتن پروازهای ما با یک پدافند ناشناخته مواجه شد، روشون نشده بگن پدافند بومی ایران، با یک پدافند ناشناخته مواجه شد.
مثلا کره مریخ پدافندی وجود داشته و برگشتن. یعنی من می‌خوام بگم شما یک عملیات انجام میدی به زعم خودت، یعنی به گفته خودشون در رسانه‌های خودشون اومدی بخش‌های مهمی از تجهیزات حالا نظامی و هسته ایران رو از بین بردی، اما یه تصویر نداری. این یعنی چی؟ یعنی اینکه یا تصاویری که در گذشته به واسطه پهپادات میدادی دروغه، فیکه، یا ببخشید پهپادات اصلا جرأت این رو نداشتن که در آسمان ایران جولان بدن که عکس
نداشتند،
که نداشتن، یا اینکه اصلا تو عملیاتت اون ابعادی که میگی نبوده.
درود برشو.
یعنی این که از این سوالات خارج نیست دیگه. و الا این که ما بگیم که خب اینا دلشون برای ما سوخته، گفتن مردم ایران بیشتر افسرده نشن، ما فیلماشو منتشر نمی کنیم.
درود باشه.
مگر می شود ما عملیات انجام میدیم، مثلا به زعم خودشون قبلا هم بهشون اطلاع داده بودیم، بعد دونه دونه خوردن موشک‌ها رو فیلم داریم ازش.
بعد شما تصویر جعلی می‌ذارید تو اتاق جنگ اگه می‌خواید نشون
بدید. بله جنگ اون یه دونه از همون جایی که دادی اصلا کاری نداره که. من نمی‌ری 100 فروند F-35 حمله کرده به ایران، به یکی از این هواپیماها، به یکی از خلبانا میگفتی از هواپیما بغلید یه فیلم بگیر، ما حداقل نشون بدیم که هواپیمای داره میره سمت ایران.
آقای دکتر منتظمی، شما تحلیل چطور دارید در مورد این مسئله پایایی رسانه‌ها برای رژیم صهیونی با وضعیت مالی که کلن اقتصاد اسرائیل خیلی، حالا باید حرفا بزنیم به گفته خودشون، این جمله اقتصاد اسرائیل که میگم به گفته روزنامه‌های عبری زبانی مثل معاریب و هارتس به شدت فروپاشیده است با درصدهای نزولی شدید، در زمانی که بارها گفتیم توفیق شده، امروز هم یاد آمد بگم، رسانه‌های مقاومت نسبت به رسانه‌های ضد مقاومت چه چیزی رو منعکس می‌کنن؟ جمهوری اسلامی ایران، مقاومت، جبهه ضد استکبار برای انسانیت می‌جنگه و رژیم صهیونی و رسانه‌های ضد مقاومت برای تصویر هنوز دارن می‌جنگن. شما چطور تحلیل می‌کنید؟
من این نکته رو خدمتتون عرض کنم در رابطه همین پایه‌ای رسانه و در فرمایشات اولیه شما، این که ببینید عمده‌ترین کار جریان رژیم صهیونیستی در پارسان ها این بود که خب کشتارش و نسل‌کشیش رو، کودک‌کشیش رو در فلسطین سانسور میکرد،
محدود میکرد.
خیلی جاها شما کشورهای اروپایی، امریکایی میرید صحبت میکردن، میدید که اصلا خبر نداره اونجا اتفاقی افتاده، یا اصلا مردم فلسطین رو خطاکار میدونستن. طوفان و رقص‌ها یکی از برکاتش همینه. اون هیمنه رسانه‌ای که ساخته شده بود برای پوشوندن این داستان‌ها رو شکست. چهره واقعی رژیم صهیونیستی رو دیدن. ما می‌بینیم تجمعات رو در اروپا، می‌بینیم تجمعات رو در امریکا، در کشورهای مختلف، جایی که اصلا باورمون نمیشه که یک روزی برای حمایت از مردم فلسطین اتفاق بیفته، دیده شد.
اسپانیا، ایرلند،
این بزرگترین رسانه است.
بله.
که جریان مقاومت تونسته این کار رو انجام بده و دیده بشه. عملا وقتی این کارهایی دیگه از دست میره، این کاربرد از دست میره، دوباره برگشتن و سرپا موندن برای اون رسانه هایی که داشتن این لاپوشانی رو انجام میدادن نیازمند یک طرح جدیده، یک ایده جدیده، ولی با توجه به شرایط اقتصادی رژیم صهیونیستی و شرایطی که الان در بحث جنگ با غزه و لبنان و حزب الله قهرمان ما داره و میبینیم که شکست‌های پی در پی میخوره، خیلی سخت میشه این جراحی رو دوباره انجام داد. من میتونم مقایسهش کنم حتی با از دست دادن زیرساخت‌های مهم اقتصادیش که این رسانه ها از دست رفته، چرا که با این رسانه ها داشت کارهای خودش رو قایم میکرد، میپوشوند، بعضن مظلوم نمایی میکرد، در مجامع بین المللی مظلوم نمایی میکرد و دیگران رو متهم به کارهای اصطلاحاً دیگه نسل‌کشی و قتل و خونریزی میکرد. ولی خب این برکت طوفان الاقصا بوده که عملا این فضا بازتر شده، دیده تر شده و مردم بالاخره آشنا شدن با این فضا.
بسیار سپاسگزارم. اما هر کدوم از دو بزرگوار یک جمله برای جمع‌بندی، حالا یا خطاب به رسانه‌های صهیونی یا خطاب به مردم خودمون برای هوشیاری نسبت به رسانه‌های صهیونی. آقای دکتر اسد رجبی بفرمایید.
به مردم عزیزمون میگم الحمدلله رب العالمین به مدد حضرت حق، هم اپوزیسیون، هم کارفرماش و هم سایر بازوهای اجراییش امروز در شکننده ترین حالت و ضعف خودشون هستن و اون وعده‌ای که همیشه حق پیروز هستش رو ما داریم به عینه میبینیم و امیدوار هستیم به زودی هم
انشالله
وعده اصلی و آزادی قدس شریف انشالله محقق بشه.
درود بر شما. خیلی ها البته در پیام‌هاشون به رادیو میگن که وعده صادق سه نه، وعده صادق نهایی انشالله.
انشالله.
آقای دکتر منتظم یک جمله شما.
بله، من عرض کنم خدمتتون نکته مهم این که خب این رسانه ها دیگه کارشون عملا تمومه و مردم خودمون هم دیگه به این باور رسیدن. من یک جمله فقط نسبت به مسئولین محترم کشورمون دارم. در شرایطی که ما در جنگ رسانه قرار داریم و در زمین برد قرار داریم، من از مسئولینمون خواهش میکنم که مشاور رسانه‌ای داشته باشن. واقعا مطرح کردن کلینیک بدحجابی در چنین فضایی، آب در هاون دشمن ریختنه،
یعنی که 24 ساعت ما بمب می‌سازیم.
بله دیگه، هم ما خودمون بهشون داریم موشک می‌زنیم. یا مثلا صحبت‌های قومیتی در مجلس، آقای نماینده‌ای که شما داری نمیدونم کرد و ترک و فارس و لور و بلوچ میکنی، شما الان در این شرایط نیستی که بنیامین نتانیاهو هم بیاد پشت تریبون به این مسئله تاکید بکنه. ما توی شرایط مهمی قرار داریم.
درود باشه
آقای مسئول، خانم مسئول، لطفاً حتما تو این حوزه ورود کنید و من این مسئله پیوست رسانه رو فکر کنم در چند برنامه که اینجا اومدم و یه تاکید کردم و الان هم باز با این مثال ها همچنان
بسیار سپاسگزارم. ممنونم اتفاقا از صراحت کلام شما و واقعا شوخی نیست، ما در یک جنگ مرکب قرار داریم و رسانه مهمه، تعارف نداریم. ممنونم از صراحت کلام هر دو بزرگوار. امروز با موضوع رسانه های بیگانه، از تحقیر اپوزیسیون تا التماس به کارفرما صحبت کردیم. همراه بودیم با جناب آقای دکتر متین تزمی، کارشناس و فعال رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر سید اسد رجبی، کارشناس و فعال رسانه. انشاءالله حواسمون باشه ما یک امتیم و یک رهبر داریم و یک رهبر کافیست به اندازه تمام رسانه ها که او خود صدای حق است برای هر کس که ولایت مدار است. تا برنامه بعدی امواج شبه، با بصیرت بمانید و ولایت مدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 مربع 112 00 00. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 70 07. شماره گیری کد دستوری 314 مربع. پویش ایران همدل.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه